سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، ساعت در ایران 9 شب است و صدای ما را از پراگ میشنوید. رافائل گروسی در نشست خبری از تمدید دوباره معاهده بین ایران و آژانس خبر داد. نرگس محمدی به رادیو فردا گفت از حکم شلاق و حبس سرپیچی میکند و مدیرعامل توانیر میگوید در جریان جمع‌آوری رمزارزها به ماموران تیراندازی شده است. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 3 خرداد 1400 همزمان با 24 ماه مه 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تمدید یک ماهه توافق همکاری بین ایران و آژانس که 3 ماهه بود و به تازگی به پایان رسید خبر داد. آقای گروسی روز دوشنبه 3 خرداد در نشست خبری خود گفت که توافق برای تمدید نظارت‌ها پس از گفتگوی طولانی مدت طی همین روز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دست آمده است. به گفته آقای گروسی بر اساس این توافق اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تجهیزات فنی آژانس در تهران و چند نقطه دیگر حفظ شده و در اختیار آژانس می‌ماند. تمدید نشدن این توافق می توانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند. روز دوشنبه همزمان با رافائل گروسی، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این توافق یک ماهه را تایید کرد. پیش از این قرار بود آقای گروسی ظهر یک شنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید، اما این نشست به تعویق افتاد. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی بوده است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیابد. توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 31 اردیبهشت همزمان با 21 ماه مه پایان یافت. نرگس محمدی، فعال مدنی که 8 ماه پس از آزاد شدن از زندان مجدداً به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام به 80 ضربه شلاق و 30 ماه حبس محکوم شده، میگوید حکم صادر شده را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن تمرد و سرپیچی خواهد کرد. این حقوقدان و فعال حقوق بشر روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو فردا گفت:
من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، 2 حکم غیر منصفانه ای که به من دادن و مسئله مهمتر اینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن، من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم.
با وجود گذشت 8 ماه از زمان آزاد شدن نرگس محمدی از زندان، او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با 2 فرزندش که ساکن فرانسه هستند محروم است. مدیرعامل شرکت توانیر گفته است در جریان تلاش ماموران این شرکت برای جمع‌آوری مراکز استخراج رمزارز به ماموران تیراندازی شده است. محمد حسن متولی‌زاده شامگاه 2 خرداد در یک گفتگوی تلویزیونی به نام شرکت یا افرادی که تیراندازی کردند اشاره نکرد و گفت از دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای حل این مشکل کمک خواسته است. مدیرعامل توانیر در این حال گفت که بخش اعظم استخراج رمزارزها قابل کنترل نیست.
اینها 2 دستند. یه دسته که در چارچوب قوانین و مقررات مصوب کار میکنن، اما یه تعدادی که اکثریت هستن تمایلی ندارن در چارچوب قانون یا مدیریت پذیر باشن کار کنن. در مورد رمزارزها چون آمار دقیق نداریم، یکی از خصوصیات رمزارزیه که خیلی قابل کنترل نیست، حالا چه خود ارزش و چه فرایند استخراجش.
در سالهای اخیر عرضه برق ارزان قیمت در ایران باعث تشویق این فعالیت و حتی جلب افرادی شده که از کشورهای دیگر و به خصوص چین برای استخراج بیتکوین به ایران رفتند. فرمانده سنتکام نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه و سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران به گفته‌های فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان واکنش‌های جداگانه‌ای نشان دادند. آقای بن فرهان 30 اردیبهشت به شبکه العربیه گفته بود کشورهای منطقه همچنان نگرانند جمهوری اسلامی مانع برقراری ثبات شود. جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام دوشنبه 3 خرداد در واکنش گفته است که کاهش نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به نگرانی عربستان خواهد انجامید، اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سخنان مقامهای عربستان را ادبیات ملالاور و تکرار کلام گذشته توصیف کرد. پیشتر با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تعبیر ادبیات ملالاور در گفته‌های سعید خطیب‌زاده اشاره به چیست؟
من فکر می‌کنم اشارش به مذاکرات وین هست. همینطور که می‌دونید آقای فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان گفته که اگر امنیت منطقه می‌خواد واقعاً به وجود بیاد با این مذاکرات اتمی، بایستی که کشورهای منطقه هم در این مذاکرات شرکت کنن، چون مسئله امنیت منطقه بیش از مسئله اتمی، مسئله موشکی و بقیه مسائل دیگه هم هست. آقای به همین علت خطیب زاده میگه این حرفاییست که همیشه عربستان زده، ملال‌آوره و بنابراین اگر روی این موازش باقی باشه نمیتونه مذاکرات پیش بره. من فکر میکنم که مذاکرات بین ایران و عربستان، من فکر میکنم که عربستان داره سعی میکنه روی مسئله مذاکرات بین تأثیر بذاره و تا حدودی هم موفق شد.
چیزی که ممکنه برای کسانی که اخبار سیاسی رو دنبال میکنن سوال پیش بیاد این است که الان در بیان فیصل بن فرهان این که تأکید کرده که عربستان براش مهمه که موشک‌های بالیستیک و مداخله‌های منطقه‌ای ایران باید مورد مذاکره قرار بگیره، آیا اینها در خود مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان قاعدتاً نباید مطرح شده باشند؟
مسئله اتمی که نمیتونه بین ایران و عربستان مطرح بشه، اون جای دیگری است، با کسانی دیگر ایران در حال مذاکره است، ولی اونچه که ایران و عربستان در این حال میتونن انجام بدن که شاید در این مذاکرات مقدماتی هم سعی کردن انجام بدن راجع به تخفیف یا مدیریت این بحرانی است که در با هم دیگه دارن، به خصوص در یمن و عراق، و اینکه ایران قول بده که فرض کنید به حوثی‌ها بگه که مقدار پراکنده کردن موشک‌هاشون، پرتاب موشک‌هاشون رو کمتر بکنن. بیش از این نمیتونه دستاوردهایی داشته باشه این مذاکرات، یعنی بی‌اعتمادی باقی میمانه. اگر واقعا بخواد مذاکرات درست انجام بگیره، من فکر می‌کنم شاید حرف فیصل بن فرهان درست باشه که واقعا بایستی که کشورهای منطقه هم با اون چیزی که بین ایران و آمریکا صورت میگیره موافق باشن، چون همونطور که میدونید یکی از مشکلاتی که برجام سابق داشت این بود که نه عربستان باش موافق بود، نه اسرائیل باش موافق بود، و شاید یکی از دلایل شکستش هم همین بود، چون شما دیدید که ترامپ بعد از اینکه سر کار آمد به عربستان رفت و اونا فهموند که من نگرانی شما را از این پیمان برجام میفهمم. به هر حال عربستان سعودی در یک بزنگاه مذاکرات وین این حرفا رو زده و ایران هم میدونه که گفته ملال‌آوره، ولی میدونه که جدی هست و به هر حال پایه‌ای هست.
جنرال مکنزی فرمانده سنتکام هم اشاره کرده که آمریکا قصد داره نقشش رو و حضورش رو در منطقه کم کنه، اما این باعث نگرانی عربستان میشه. این اظهار نظر رو چگونه تحلیل میکنید؟
این دو تا به اصطلاح مخاطب داره، که این مخاطبش خود آمریکاست و به اصطلاح سیاستمداران آمریکایی، مخاطبش هم عربستانه. اونچه که به مربوط به آمریکا میشه در حقیقت، من فکر میکنم که اشاره به این است که اگر قصدی بوده که شما حضورتون رو در خاورمیانه کم بکنید، نباید چنین کاری بکنید، ما آمریکایی ها باید بمانیم در اینجا، چون به هر حال این تنها ترامپ نبوده، آقای بایدن هم میخواد حضورش رو کمتر بکنه. به همین علت گفته که بایستی که پرسنل ما در عربستان بماند، ولی بعدم اشاره کرده که مهمتر از پرسنل اسلحه هایی است که ما به عربستان سعودی میدیم و اون اسلحه ها هم تامین میکنه، و بعدم با عربستان سعودی اظهار به اصطلاح توافق نظر کرده که آمریکا هم یا نماینده نظامی آمریکا در منطقه هم مثل عربستان معتقد هست که ایران امنیت عربستان رو به خطر میندازه و معتقد هست که مسئله به اصطلاح امنیت منطقه‌ای رو هم به نحوی اشاره کرده باید با شرکت عربستان باشه، مثل اینکه آمریکا هم در این مورد نظر عربستان رو داره.
ساعت در ایران 9:09 شب است در شبانه روز دوشنبه 3 خرداد 1400 خورشیدی. نماینده روسیه در مذاکرات وین برای احیای برجام تمدید توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران را برای پیشرفت مذاکرات سودمند دانست. این دیپلمات ارشد روس همچنین از ایران خواست از مطالبه لغو تمام تحریم‌ها چشم پوشی کند و آماده مصالحه باشد. گزارش آنا رایسکایا در این زمینه.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین مجدداً تأکید کرد احیای برجام به نفع تمام شرکت کنندگان این توافق خواهد بود و همچنین به تحکیم ثبات خاورمیانه و حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک خواهد کرد. میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت احیای برجام سازگار با منافع ایران نیز هست، زیرا به عقیده وی با لغو تحریم‌ها این کشور می‌تواند روابط تجاری اقتصادی خود با تمام کشورها را گسترش دهد. او افزود بعید است آمریکا با لغو تمام تحریم‌ها به عنوان پیش شرط احیای این توافق موافقت کند و از ایران خواست در این موضوع مصالحه کند. این اظهارات در حال بیان شد که دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همچنین عباس عراقچی معاون وی و نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مجدداً بر ضرورت لغو تحریم‌ها از سوی این کشور تأکید کردند. انتونی بلینکن طی مصاحبه گفته بود آمریکا هنوز نشانه ندیده که بیانگر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش باشد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه نگرانی‌های ایران را درک می‌کند، اما عدم انعطاف پذیری را غیر سازنده می‌داند.
از دید روسیه انرژی بسیاری صرف شده تا برجام به نتیجه برسد. اکنون که شرایط برای احیای این توافق فراهم شده، آن هم بدون توجه به ادامه رویکرد مخرب این کشور در منطقه و در سرکوب اعتراض‌های داخلی، روسیه گام‌هایی که ممکن است مذاکرات را به مخاطره بیندازد تحمل نخواهد کرد. در روزهای اخیر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین که دیپلماتی بسیار ایران دوست است، صراحتاً از تهران خواست مطالبات خود از آمریکا برای لغو تحریم‌ها را تعدیل کند. ممکن است این فراخوان چندان ثمر بخش نباشد، اما نشان می‌دهد در این مقطع روسیه در کدام طرف زمین بازی می‌کند.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه تمدید توافق ایران و آژانس برای ادامه راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی ایران را تحسین برانگیز خواند و در پیامی تویتری نوشت این تحول بر فضای مذاکرات تأثیر مثبت می‌گذارد و عامل کارآمد برای حصول توافق نهایی خواهد بود. توافق ایران و آژانس دو روز پیش به پایان رسید، اما دوشنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تمدید یک ماهه این توافق خبر داد. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است روسیه مصمم به همکاری با آمریکا برای احیای برجام است.
به رغم اختلاف‌های روسیه و آمریکا و انتظار ایران نسبت به حمایت مطلق روسیه، مسکو با احتیاط پیش خواهد رفت. بسیاری از اقدامات تهران به ویژه سیاست‌های منطقه‌ایش که باعث تنش‌های روزافزون بین این کشور و همسایگان عربش شده، مغایر با اهداف کرملین در منطقه است و نارضایتی مسئولین روس را به دنبال داشته. در پس فراخوان مسکو به خیشتنداری، انزجار از اقدامات تهران در راستای تسریع برنامه اتمیش نهفته است و اگر ایران مذاکرات وین را برهم بزند، حمایت روسیه را از دست خواهد داد. از اظهارات اخیر مسئولین روس پیداست مسکو احیای برجام و بازگشت واشنگتن به توافق با تهران را فرصت خوبی برای بهبود همکاری‌های دو جانبه مسکو واشنگتن می‌داند.
آمریکا از 3 سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های شدید علیه ایران وضع کرد و ایران نیز پس از 1 سال به تدریج از تعهدات برجامی‌اش کاست. سه‌شنبه در وین دور پنجم مذاکرات برای احیای این توافق آغاز می شود. نماینده روسیه در این مذاکرات ابراز امیدواری کرد این دور پایانی باشد و توافق نهایی تا 20 روز دیگر حاصل شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش خبری این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان می رسه. می تونید اطلاعات، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر را در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام و دیدگاه خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram بسپارید. تا بخش‌های بعدی.